أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم بل له خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تبلوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان وبعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم إن الله غفور حليم. در این جریان احد فرمود یه حادثه تلخی پیش آمد که در کل نظام حادثه شیرینی بود، چون امتحان الهی است و هرچه امتحان الهی است خیر و رحمت است. شما در این امتحان به چند گروه تقسیم شدید، عده اهل دنیا، عده اهل آخرت، عده مافوق دنیا و آخرت را همت خود قرار دادند. شما به یاد این صحنه باشید که خدا خواست شما را بیازماید و شما در اثر اون فشار جنگ احد پیغمبر را تنها گذاشتید و فرار کردید و به هیچ کس هم نگاه نکردید. و رسول یدعوکم فی اخراکم، این و رسول یدعوکم فی اخراکم یعنی و رسول فی اخراکم یدعوکم، یعنی پیامبر در آخر قافله قرار داشت به شما را میخوند که مدعو همه جمعیت باشد. قهرن این فی اخراکم به رسول برمیگردد، یعنی بر رسول فی اخراکم مستقر بود و یدعوکم همه شما را میخوند، یا نه این فی اخراکم متعلق به یدعوکم هست، یعنی بر رسولو یدعوکم فی اخراکم، برای اینکه اون گروه های اول اینقدر فاصله گرفتن که دیگه دعوت پیامبر به گوش اونها نمی رسید، فقط پیامبر این آخری ها را که در خود اونها بودن و نزدیک بودن می خوندن، وگرنه اونها که اسعاد کردن یعنی علی سعید الارض به دور رفتن، اونها حرف پیامبر به گوششون نمی رسید. شاید این دومی مراد باشد که ور رسولو یدعوکم فی اخراکم، نه اینکه ور رسولو فی اخراکم و یدعو همه شما را، این طور نیست. خب در این صحنه که فرار کردن، یه عده پشیمان شدن که چرا فرار کردن و چرا یاری نکردن و توبه کردن، یک عده با شک و تردید احیانا این صحنه را پشت سر گذاشت. اونها که توبه کردن، خداوند یک سلسله قموم متراکم را نصیب اینها کرد تا ثواب اون توبهشون باشه و مبتلا نشوند به حزن مذموم. همون فعصابکم غمن به غمن، غمهای فراوانی دامنگیر شما شد که چرا پیغمبر تنها گذاشتی، چرا فرار کردی، چرا شهادت نصیب شما نشد و ماننده. این غموم متراکمه همش ثواب است، برای اینکه شما دارید در راه خیر غمگین میشوید و این غموم که غم ممدوح است جلوی اون حزن مذموم را میگیرد. یک عده غمگینه که چرا غنیمت گیرشون نیامد، چرا در این جنگ پیروز نشدند. این حزنها حزنهای مذموم است، چون اونها فقط برای دنیا آمده. شما غمتون این است که چرا وظیفه را انجام ندادی، اونها غمشون این است که چرا غنیمت نصیبشون نشده، پیروزی دنیایی نصیبشون نشده. به مانند اون حزن مذموم است و این غم شما ممدوح. حرف شما هم با توبه شما همراه است، اون توبه و انابه شما این ثواب را به همراه داشت که غم به متراکم نصیب شما شد. بعد خداوند هم که غم مؤمنین را برطرف می کند به شما امن مرکب داد. انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفه منکم. پس اون توبه و انابه شما زمینه این ثواب است که غم متراکم است، و این غم متراکم زمینه است برای اون امن متراکم. این سه بخش مال مؤمنین راستین که منکم من یورید الاخر هستن. اما اونها که منکم من یورید دنیا، اونها حزن مذموم مضاعف داشتن. حزنشون این بود که چرا غنیمت نصیبشون نشد، و حزنشون این بود که چرا فاتح میدان جنگ دنیایی نشدن، چون اونها برای آخرت حسابی باز نمی کردن. این حزن مضاعف اینها کم کم زمینه شد که اون خبث سریری اینها ظهور کند. همونطوری که مکروهات انسان را به گناهان صغیره می کشاند و گناهان صغیره انسان را به گناهان کبیره می کشاند و گناهان کبیر معاذ الله انسان را به اکبر کبائر که تکذیب و شرکست می کشاند. سمکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا. در اینجا هم این حزن مذموم کم کم انسان را به بدگویی می کشاند. این بدگویی کم کم به بدبینی می کشاند. یه وقت هست کسی بدبین نیست، عقیدهش بد نیست، اما حرف بدی می زند. یه وقت است نه، این حرف بد که گناه لسانی است کم کم به اون بدبینی می کشد. در قرآن کریم حرف این گروه را نقل کرد، فمود به طائفتون قد اهمتهم انفسهم. اینا کسانی بودن که اون حزن مذموم را داشتن، گله که لا تحزنوا علی ما فاتکم و لا ما اصابکم، گردامنگیر اینها شد. اونگاه اینا لسانن به صورت استفهام گفتن آیا زمام امر به دست ما هم هست، هل لنا ملا امر میشه. این نه حرف زدن کم کم منتهی میشود به اون چی که در درون هست ظهور کند، و اون این است که لو کان لنا ملا امر شیعون ما قتل الله هاهونا. این حرف طعم معصیت کبیره دارد، غیر از اون استفهام است. اونگاه ذات اقدس اله جواب اینها را داد. گذشته از اینکه مسئله امتحان را تکرار کرد، راز این قضیه را هم شرح داد. قبل از اینکه به اون بخشای نهایی برسیم، باید معلوم بشود که غم و شادی دو قسم است. یک غم مذموم است، یک غم ممدوح. یک شادی مذموم است، یک شادی ممدوح. اصل حاکم در این امور آن است که اون چی که به ذات اقدس اله برمی گردد که انسان به کار او راضی باشد یا از این که دستور او را انجام نداده از غمگین باشد، به خیر و معنویت برگردد، هر دو خوب است. هم غمش خوب است، هم شادیش خوب است. خدا را شکر می کند که به وظیفش انجام داد. هم این شادی شادی مطلوبی است و هم اون غم. و هرچه به غیر خدا برگردد، به دنیا برگردد، چه غم باشد چه شادی، هر دو مذموم است. این اصل کلی. نمونه هاش این است که با اینکه یعقوب سلام الله علیه از اولیای الهی است و اولیای الهی حزن و خوفی ندارند، معذالک یعقوب سلام الله علیه در فراق یوسف سه مقطع را طی میکند. برادران که پیشنهاد میدهند که ارسله معنا قدن یرتع و یلعب، میفرماید انی لیحزنونی ان تذهبوا به، شما ای رو ببرید من محزون میشم. این یه مرحله. بردند و نیاوردند. حزن او اینقدر مضاعف شد که وبیزد عیناه من الحزن و هو کظیم. این دو مرحله. اما در همه این مراحل میگن انما اشکو بسی و حزنی الالله. سر این که او محزون میشود برای آن است که فرزندی را میخوان از او جدا کنن که این فرزند یه آینده بسیار خوبی دارد. این فرزند در همون دوران خردسالی اون رؤیای ملکوتی نصیب شد که گفت یا ابته انی رأیت احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. وجود مبارک یعقوب فقول لا تقصص رؤیا که علا اخفتک فیکید و لکه کیدا. یه همچه فرزندی که آینده نبوت خواهد داشت او رو میخوان از پدر جدا کنن. اینی که فرمود اگر او رو ببرید من محزون میشوم، بعد هم محزون شد تا حدی که و بیزد عینه من الحزن و کظیم، اما در همه مراحل میگوید انما اشکو بسی و حزنی الالله. وقتی اون خبر تلخ هم که بهشون دادن فرمود صبرون جمیل و الله المستعان و علی ما تصفون. این حزن ممدوح است، چون حزن برای آخرت است، حزن برای معنویت است. یا وقتی هنگام اعزام نیرو مطرح می شد عده از مسلمانان در صدر اسلام می آمدن به وجود مبارک رسول خدا صلی الله علیه وسلم عرض می کردن که ما را هم مجهز کنید، امکاناتی ما بدید که ما به جبهه بریم. رسول خدا می فهمد به این که چیزی که من به شما بدهم ندارم که شما را اعزام بکنم. اینا عشق می ریختن، غمگین می شدن که چرا نتونستند برن به جبهه. این حزن ممدوح هست، نه حزن مظلوم. لکه لا تحزن و علا ما فاتکام نیست. و قرآن کریم از اینها با ستایش یاد می کند. آیه 91 و 92 در همین زمین است. همون لیس علی الضعفا ولا علی المرضا ولا علی الذین لا یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا لله و رسوله ما علی المحسنین من سبیل و الله غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا اعینهم تفیز من الدمع حزنا الا یجد ما ینفقون. بر اونها هم حرجی نیست. اونایی که میان از تو زاد و راهله طلب میکنن که تو اونها را اعزام بکنی، تو به اونها میگویی من امکان ندارد که شما را اعزام بکنم چون تدارکات ما کم است، اینها بر میگردن در حالی که چشمشون پر از عشق است، محزونن که چرا وسیله رفتن به جبهه ندارن. خب این حزن ممدوح است، نه حزن مظلوم. این جای اون نیست که ما آیه سوره حدید یا سوره آل عمران را تطبیق کنیم بگیم لکی لا تأسوا علی ما فاتکم یا لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم. این چنین نیست، این حزن ممدوح است. و این گونه از حزنها در روایات هم هست. اونی که هست امیر سلام الله علیه در فراق زهرا صلوات الله علیها فرمود اما حزنی فسرمد، بازگشتش به همین حزن معنوی است. زیرا کسی را از دست داد که ملائکه بر او نازل می شدن، پشتوانه بود، حیثیت معنوی بود برای اهل بیت و همه روی فاطمه علیها السلام سهه می گذاشتن و عظمت فاطمه به همه جا رسیده بود. حالا امام سجاد سلام الله علیه وقتی مفاخر خودش در شام می شمارد، یکی از بزرگترین افتخاراتش در شام این است که انا ابن فاطمه الزهرا. خب این افتخار را انسان از دست بدهد غمگین می شود. اما از اون طرف رضا الله رضا و اهل البیت، این چنین نیست که انسان این گونه از حزنها را بتواند حزن مذموم بداند. و غمی که دامنگیر مؤمنین هست برای آن است که چرا مثلا موفق نشدن خیر را انجام بدن یا خیر به دست اونها انجام نگرفت و مانند آن. اینها غمهای مطلوب است و مؤمن هم غمش در دل اوست گرچه بشرش در وجه او باشد. ظاهر شادابی دارد اما درون غمگینی دارد، نمی داند چه خواهد شد. از اون طرف الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نسبت به قضای الهی همیشه راضی و خوشحالند، کار خدا را می پسندند و به او دل ببندند. اما روی نقص خود یا چیزی که از دست اینها رفت از امور معنوی غمگینه. اینها حزن ممدوح و مذموم که دو قسم است، و اما فرح و نشاط هم رو همین اصل کلی به دو قسم تقسیم می شود. اصل کلی این بود که اگر نشاط به دنیا برگردد مذموم است، اگر به معنویت و خیر برگردد ممدوح است. در سوره مبارکه رعد اصل این فرح را که به دنیا برمیگردد بازگو فرماید. آیه 26 سوره رعد این است که الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فرحوا بالحیات الدنیا و ما الحیات الدنیا فی الاخره الا متاع. اینها با رسیدن متاع دنیا خوشحالند، در حالی که دنیا در مقابل آخرت جز تمتع چیزی نیست، قابل قیاس نیست. اینا باید به اون آخرت خوشحال باشن، نیستن، ولی به دنیا خوشحالن. و فرحوا بالحیات الدنیا، این اصل کلی. در جریان قارون به عنوان نمونه و مصداق می‌فرماید به این که آیه 79 سوره قصص این است که فخرج علی قومه فی زینته. در آیه 76 همون سوره قصص دارد که ان قارون کان من قوم موسی فبقى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصمه اول القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. اینم به عنوان مصداق و نمونه. فرح و نشاط قارون گونه مذموم است. کسی که خوشحال باشد همتای قارون، این چنین خوشحال باشد، این محبوب خدا نیست. خب در سوره مبارکه غافر مشابه سوره رعد سر مضمون بودن فرح را ذکر کرد. فرمود بگه تفرحون فی الارض به غیر الحق، آیه 75 سوره غافر. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق و بما کنتم تمرحون. گفتن مرح چون فرح کاذب است اون مقید نشد، ولی فرح چون دو قسم است مقید شد. فمود زالکم بما کنتم تفرحون فی الارض به غیر الحق و بما کنتم تمرحون. چون تمرحون بیش از یک قسم نیست، لذا مقید نشد. مرح همون فرح باطل است، ولی چون فرح دو قسم است، فرح حق و فرح باطل، در اینجا فمود فرح به غیر الحق دامنگیرتون شد. خب فرح بلحق کدام است؟ فرح بلحق نمونهاش این است که در سوره روم آیه 4 و 5 این چین آمده است: فی بضع سنین لله الامر من قبل و من بعد و یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله. از آمدن کمک غیبی اینها خوشحالند، نه که پیروز شدن، یه مقدار خاکی گرفتن به مانند آن. یوم اذن یفرح المؤمنون به نصر الله، این میشه فرح حق، فرح بالحق در قبال اون فرح بغیر الحق. چه این که در سوره مبارکه یونس آیه 58 خدا امر می کند که شما در مقابل نشاط اهل دنیا نشاط معنوی داشته باشید. اونا خوشحالن که مال گیرشون آمده، ولی شما خوشحال باشید که معنویت نصیبتون شده. آیه 58 سوره یونس این است: قل به فضل الله و به رحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. این میشه فرح حق. خب پس روی این تحلیل اون چه که در سوره حدید فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، معلوم می شود که مسائل دنیایی است. این چنین نیست که مطلق باشد چه دنیا و چه آخرت، بلکه خودش در سوره یونس می فرماید که شما به فضل اله خوشحال باشید، امر می کند. بنابراین معیار حزن مذموم و ممدوح مشخص شد، معیار فرح ممدوح و مذموم مشخص شد. اگر یه وقتی انسان پیروز شد به عنوانی که حق پیروز شد این فرح ممدوحی است، به عنوانی که ما لشکرکشی کردیم، خاکی گرفتیم، دشمنی رو سرکوب کردیم، نام ما در تاریخ میماند، همین حرفای اعتباری این مذموم است. به عنوان اینکه دین خدا و کلمه اله احیا شده است و اعلا شده است، این فرح ممدوح است. حالا ذات اقدس اله فرمود به اینکه ما شما را به این غم ممدوح به عنوان ثواب برای اون انابه به توبه مبتلا کردیم تا گرفتار اون حزن مذموم نشوید. کسی که به این فکر است که چرا من صحنه را ترک کردم، چرا من شهید نشدم، چرا پیغمبر را تنها گذاشتم، این دیگر به این فکر نیست که چرا من خلخال نگرفتم، که چون گفتن وقتی که زنانی که همراه سران کفر آمده بودن وقتی به دامنه کوه میرسیدن خلخال پاشون پیدا شد، صدای خلخالم به گوش بعضیا رسید، اینا تحریک شدن که برن خلخال غارت کنن. خب اگر کسی به این غم گرفتار است که چرا من مثل حمزه شهید نشدم، چرا من شهید نشدم، چرا پیغمبر تنها گذاشتم، چرا دین خدا رو یاری کردم، با این چراها دارد سرگرم می شود و غمگین است، دیگه غم ندارد که چرا غنیمت گرم نیامده. که فهم ما شما رو گرفتار این غم ممدوح کردیم تا مبتلا به اون حزن مذموم نشوید. اصابکم غمن به غمن دکه لا تحزنوا علی ما فاتکم. خب این دوتا غم که جمع نمی شود. اگر کسی غمش در این است که چرا من مثل حمزه سید شهدا نشدم، یه همچه آدم غمگینی دیگه برای اینکه چرا غنیمت گران نیامده غمناک نیست، که اون یه غم مذموم است. این که من چرا پیغمبر را تنها گذاشتم یه غم ممدوح است. کسی که به این غم ممدوح مبتلا شد دیگه به این فکر نیست که قصه بخورد چرا غنیمت گرم نیامده، چارت سفر نگرفتم، که اینطور نیست، که این فضل الهی است. فرمود خدا از شما عفو کرده، خدا ذو فضل بر مؤمنین است و خداوند تفضلی کرده بر شما. همین ها بودن دیگر، وگرنه فرار از زحف بدون توبه را که خدا نمی گذرد. فرمود شما در میدان جنگ وقتی حق با باطل رو در رو قرار گرفت، حق ندارید تکون بخورید، هیچ حرکت نباید بکنید، فقط دو مورد استثناست، الا متحرفن لقتال او متحیزن الافعه، همین، وگرنه یا کشتن یا کشته شدن. بخواید تکون بخورید برای غیر این دو مورد روانیست، یا متحرفن لقتال میخواد سنگر بگیرید اینجا جاش نیست یه قدی کناتر میرید، او متحیزن الافعه یا میخواد به ستاد مرکزی نزدیک بشید، به این فعه و گروه سری بزنید، تحیز کنید، اونجا خبر بگیرید، دستور بگیرید و ماننده، بی خود بخواید جاتون ترک کنید روانید، فقط برای اصل حرکت ممنوع تو جنگ، مگر برای همین دو کار. خب حالا اینا بیان در تلخترین شرایط پیغمبر رو تنها بگذارن، اون وقت خدا هم بفرماد ما از شما عفو کردیم، تفضل کردیم نسبت به شما، چون والله ذو فضل علی المؤمنین. اینطور که نیست، بعد هم امن متراکب نصیبشون بشود که انزل علیکم من بعد الغم امنتا نعاسا یغشا طائفه منکم. تو همین میدان جنگ همه هم فرار کردن، همه هم خستن، ولی یه عده از دلهره خوابشون نمیبره، یه عده کاملا تو اون بیابون افتاده خوابشون برده، این غم را برداشت. اما اون لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، این حزن مثل یه خوره است که نمیذاره اینا بخوابن. اینا که نخوابیدن، که اینا خوابشون نبرده، اینا مشغول اون توطئه بودن، گفتن هل لنا من الامر من شی. در اینجا معلوم میشود که چرا قبلا در سرفصل این قصه لیس لک من الامر شیئون را خدا ذکر کرده، که این بحث البته قبلا گذشت. گاهی یه مطلب را قرآن کریم خیلی بی پرده به صراحه به اون اوجش میرساند، حتما یک مطلبی در کنارش هست. گاهی هم نه به طور عادی سخن میگوید. به تعبیر سیدنا استاد رضوان الله علیه، این مکرر این جمله را میفرمود،
میفرمود این که آیات خیلی بی پرده هی به زنهای پیغمبر خطاب میکند، مبادا شما بیرون برید، مبادا بلوا کنید، مبادا شورش کنید، مبادا دست به کار بد بزنید، معلوم میشود که یه چیزی در بین اینها بوده. بعد معلوم شد جنگ جمل چه کارا که شده. مسلمان ها نمیدونستن که این آیات با اون آیات که در سوره احزاب است خیلی فرق میکند. همه در یه ردیف است. لا تخزن بالقول فیتم الذی فی قلبه مرض بقول نقولا معروفا اما وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. این حرفا بومیده، مبادا خودتون رو در معرض در بیارید. آخه زنان پیغمبر این کارا نبودن که، تا پیغمبر زنده بود که این کارا نبودن که. از اون طرف به مردان میگه، به نامحرما میگه اگر خواستید با زنان پیغمبر تماس بگیرید مستقیما حرف نزنید، پس الوهن من وراء حجاب. دستور مردها رو مشخص میکنه، دستور زنها رو مشخص میکنه که رقیق حرف بزنید. حالا که پشت پرده حرف میزنید رقیق حرف بزنید، اینه مشخص. بعد این دو بخش از دستور با این که بگه مبادا بیرون بیایی، مبادا مثل جاهلیت تبرج کنی خود، این معلومه بومیده، یه قضیه داره پیشبینی میشه، چون که جریان جمل پیش بینی شده بود برای اونا. مردم عادی این سه قسمت رو میدن هماهنگ نیست. شما الان با بهترین شخصیت، با فاضل‌ترین طلبه اگه بخواید رو نصیحت بکنید، دیگه نمیگید مبادا جزء گروه حک منافق باشی، که اینو که نمیگید، که میگید مبادا نماز شبتون ترک بشه. اگه 4 نفر طلبه آمدن پیش شما، شما خواستید نصیحت کنید، اینجوری نصیحت میکنید. اما اگه در قبال این گفتید مبادا با توری همراه داشته باشید، مبادا با کوبله، مبادا با گروهت، معلوم شد تو اینا کسانی هست. اینجور حرف زدن قرآن کریم با اهل بیت پیغمبر معلوم شد یه خبرهای بعدن خواهد شد. وگرنه از اون طرف به مردها دستور بدهد که فسألوهن من وراء حجاب، به خود زنان پیغمبرم دستور بدهد که حالا که پشت دیوار داری حرف میزنی خیلی آهسته و ملایم حرف بزن، رقیق نکن که مبادا بیگانه تمکنه. بعد بگه قرن فی بیوت کنه لا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا. این معلوم میشه که این چیزای پیشبینی میشه. در این سرفصل قضیه مستقیما به وجود پیغمبر در اون مقطع حساس تمود هیچ کاری از دست توی پیغمبر ساخته نیست. آخه اینجور با انسان کاملی که همه فرشتگاه در پیشگاه او خاضعن، مدبرات امر شاگرد اوین، به یمن او روز قلورا اینجور حرف زدن، معلوم میشه یه چیز رو در بر داره. همون ما تصمیم نهایی رو خودمون میگیریم، دستورات خودمون میدیم. لیس لک من الامر شیء، فهمید هیچ نقشی برای تو پیغمبر نیست. آخه اینجور حرف زدن با کسی که صاحب دنافت دلاست، با کسی که همه فرشتگان به اذن اینا کار میکنن، این معلوم میشه چیزی در بر داره. این بحث به این فصل هنوز تمام نشد. دیدیم بوی بعد این حرف به مشام رسید که هل لنا من الامر من شیء، معلوم شد تو مردم کسانی بودن که یه همچی چیزی رو توقع داشتن. لذا ذات اقدس اله از اول به پیامبرش فرمود لیس لک من الامر شیء، تا مبادا کسی حساب بکند که ما هم در تصمیم گیری نقشی داریم. اینا کم 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 همین فرار از زحف، همین طمع غنیمت، اول به صورت استفهام ظهور کرده، هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کله لله. ما که قبلا گفتیم هیچ کس در تصمیم گیری قضا و قدر نقشی ندارد. قل ان الامر کله لله. خب اما تو چون مبین مردمی، اون چرا که اینها سوال میکنن تو جواب میدی، هر شبهه‌ای که دارن حل میکنی. اما اون چی که در درون اینهاست با چی رو حل بشه؟ اون چی که در درون اینهاست اونا رو ما برای تو شرح میدیم، اونا رو هم تو در جواب بده. اونا بیخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، بدتر از اون چرا که گفتند در دل دارن. چون مشابه هم قبلا گذشت که بدبعت البغضاء من افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، دشمنان اون چی که در زبان میگوین بخشی از عداوت اونهاست و اون چی که در دل دارن شدیدتر از چیزی که بر زبان جاری کردن. افراد ضعیف الایمان و مانند آن هم این چنینن، اون چی که بر زبان جاری میکنن بخشی از چیزاست که در دل دارن، اون چی که در دل دارن خیلی شدیدتر است. در زبان به صورت استفهام ذکر میکنه هل لنا من الامر من شیء، در دل میگن که پس معلومش حق با ما نبود، یا شک دارن. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا. و این شبهه را ذات اقدس اله از درون اینها بیرون میکشد، بعد پاسخ میدهد تا بشود هذا بیان للناس. الحمدلله.